Thank you. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میاد صبح شما بخیر. بحثمون در مورد حل هست این جلسه. در ادامه دستای تنفس و فرات بینی رو گفتیم و حل در ادامه صحبت هست. هر یک لوله ناقص لیفی عضلانی است که از قاعده جمجمه شروع میشه و تا موازات موره ششم گردن ادامه داره. یعنی یه حالتی داره مثل ناقدان مانند که جدار قدامی هر نداره، در بالا وقتی به زیر جمجمه. اساسا عناصری که در تشکیل دخالت دارن مهمش عضله است. بعدم بافت همبند که به صورت فاسیا هر رو در بر میگرفته. انتهای هر در بالا بست به قاعده جمجمه به بازیلات پارت استخوان اکسیپول به اونجا بست میشه. اونتا به خاطر اینکه بافت عضلانی استخوان بهتری پیدا کنه، در اون قسمتی که هر میخواد وصل میشه به جمجمه، بافت همبند و الیاف بیشتر میشن و قسمتی از هر رو که به جمجمه وصل میشه میگن فشار یا تحریک فارنجی و بازیلار. فارنجی و بازیلار ممبرین جایی که هر به جمجمه وصل میشه. با توجه به این که در جلوی هر، چون گفتیم هر دیواره قدامی نداره، حالا چیز ناپنمانند داره، در جلوی هر سوراخ‌های خلفی بینی و فضای جهان حفره جهان و حنجره قرار گرفته، هر رو به سه قسمت تقسیم می‌کنند: نیل و فارنگ، خور و فارنگ و لارنگ و فارنگ. هر رو بینی، هر رو جهانی و هر رو حنجری. حنجری قسمت هر همین هر رو حنجری. در اگر این شیء خارجی عبور کنه بخواد حلق رو مسدود کنه، بیشتر توی حلق پنجره گیر میکنه و مشکل توی تنفس و غذا خوردن میتونه ایجاد کنه. حلق هم از سوش میتونه مواد غذایی عبور کنه و هم هوا از این نظر هم جزء دستگاه تنفس هم جزء دستگاه گوارش. انتهای حلق به مری وصل میشه و اینجایی که حلق تموم میشه حدود موره 6 گردن است. موره 36 است محل اتصال حلق رو به مری میگن فارنجی رو ازوفاجیال جانشن. ازوفاگوس یعنی مری، فارنجی رو ازوفاجیال جانشن که ما میدونیم که لوله گوارش تنگتر اینجا کجای آپاندیس. بعد از آپاندیس همین محل اتصال حلق به مری تنگتر جای لوله گوارش هست. بنابراین در امتداد حلق ما مری رو داریم. این الان یه برش ساجیتال هست از منطقه سر و گردن که شما کجا موقعیت هر رو ملاحظه میکنید. از قاعده جمجمه شروع شده و تا موقع ششم گردن ادامه داره. ملاحظه کنید اینجا این فضا که ملاحظه میکنید این فضا حرکه. اینجا برش ساجیتال زبان و فضای دهانه، اینجا سوراخ خلفی بینیه و اینجا حنجره. این قسمت باریکی که در پشت پنجره می‌بینید اینجا حلق حنجره‌ایه. با وجودی که حلق جدار قدامی نداره، حلق حنجره‌ای خود حنجره میشه جدار قدامی و لذا اینجا تنگ‌ترین جای حلق. در حالی که در مورد نیل و فارنج داور کنند اون یه فضای جلوی حلق داره. اینجا سوراخ خلفی بینی و اینجا فشار فارنج و بازیدار این قسمت سفیدن. در سخت حلق بینی در زیر مخاطش ما یه لوزهی داریم به اسم لوزه حلقی فارنجیال تونسیل. این لوزه در بچه ها فعاله تو سن کودکی فعاله، ولی از سن بلوغ به بعد تحلیل میره و خیلی فعال میشه. چون ما لوزهای اصلی بدن رو در پروفارنس وجود داره و بهش میگن لوزهای کامی و اما دو تا هستن، این لوزه نسبت به اون دوتا میشه لوزه سوم و این یه دونه است. از چه بگیم فارنگیال تورسی، چه بگیم لوزه سوم؟ و گاهی اوقات هم بزرگ میشه این لوزه تو بچا و هم نفس کشیدن رو براتون مشکل میکنه و هم حرف زدن رو اینو تو بینی حرف میزنه خوب هوا نمیتونه از اینجا عبور کنه که در اون صورت بهش میگن آدنوم. آدنوم چون عملا با جراحی برداشته میشه. لوزه ها وجودشون برای بدن لازمه ولی حیاتی نیستن. به عنوان هشدار دهنده های بدن هستن یه عفونتی که به بدن وارد بشه اینا زودتر از بقیه از بدن نشون میدن، جریان خونشون زیاد میشه، مضطرب میشن و دردناک میشن و ما از اونجا متوجه میشیم که باید بریم به درمان اون عفونت بپردازیم و جریان مختلف لوزه قرار گرفتن. یه حلقه از لوزه رو در اطراف دهان داریم، لوزه کامی هست، لوزه حرفی هست، لوزه هایی که در اطراف لوزه شنوایی هست، لوزه که در قاعده زبان هست، اینا لوزه متعدده. همچنین لوزه روی لوزه حلقه است و در دیواره های طرفی نیزوپارنج اصلا نیزوپارنج در این سوراخ طرفی دیگه شروع میشه و به کام نرم خلق میشه تا کام نرم رو بهش میگن نیزوپارنج. در دیواره طرفی نیزوپارنج سوراخ وجود داره مربوط به لوله شنوایی، اینو بهشون هم خودید کنید توی و پست. در حقیقت یک لوله ما داریم مثل حالت شیپور ماننده، انتهای گشاد این شیپور اینجاه به سمت حلقه، انتهای تنگش که استخوانی هم میشه لوله شنوایی، دو سومش حالت اوزروپی نیکی داره همون قسمت یه سمت حلقه قسمتی گشادش، اون قسمت انتهاییش که یک سومش باقی نمونه استخوانی میشه و باز میشه به صندوق سوراخ. در واقع کاری که این لوله انجام میده هوا رو از توی حلق میاره تو صندوق سوراخ، چون دیوار خارجی صندوق سوراخ رو پرده سوراخ تشکیل میده. سمت بیرون پرده سوراخ میشه گوش خارجی که هوا هست، بعد سمت داخل پرده سوراخ هم هوا باشه و در اثر تغییر جریان هوا هم امواج صوتی باشه باعث میشه این پرده رزونانس داشته باشه و پرده سوراخ حرکت داشته. اگر یه طرف هوا نباشه این رزونانس و حرکت اتفاق نمیفته. افرادی که به دلایل التهاب حلق و سرماخوردگی این سوراخی رو به شنوایی تحصیل میشه یا احساس میکنن گوششون چیپ شده خوب صدا رو نمیشنون، یا افرادی که تغییر فشار براشون اتفاق میفته مثلا با هواپیما که بالا میرن تو پرواز فشار هوا کم میشه در بالا و ورود هوا به داخل سرماخوردگی نوبتداری باید گوشای اینا هم حالت چیپ شدن و سنگین شدن رو پیدا میکنه که یه دونه مثلا یه چیز مثل آب نبات مانن اگه به اینا بدن مک بدن این رو همراه با مک دادن اون هوا رو کمک میکنن که وارد لوله شنوایی بشه و یه مثالی گوششون بازتر میشه و بهتر احساس بهتر دارن. این مثلا در مسافرت های بروشنی هم برای بزن شاق میفته وقتی تغییر ارتباط شاق میفته آدم انسان تو رو گوشه چیپ کنه، هر چقدر بالا کرده ارتفاع بالا کرده فشار هوا کمتر میشه و این وارد کردن هوا از طرف لوله شنوایی دچار مسئله میشه. برای این نقش مهمی رو در شنوایی داره حدود این سوراخ و باز بودن شاپور هوا. در قسمت بالای سوراخ یه برجستگی دارید، پایین سوراخ یه برجستگی دیگه دارید، عقب سوراخ هم یه برجستگی طولی دارید. این سد داخلی حلق هم مخاط بوده. این برجستگی پایینی مربوط به یه عضله یه داره از این زیر عبور میکنه که بیاد به کام نرم و باعث بالا کشیدن کام نرم میشه. به اون عضله میگن عضله لباتو ولی پالاتین. ولی پالاتین یعنی همون کام نرم، عضله بالا برنده کام نرم. اون عضله دیگه برای اینکه عبور کنه رو تو مخاط کشونده عبورش و خود اون عضله یه برجستگی ایجاد کرده. به این میگن توروس لواتوریوس. لواتور یعنی بالا برنده، توروس هم یعنی برجستگی، توروس لواتوریوس. اون بررسی بالایی معلوم خود لوله شنوایی، یعنی لوله شنوایی قسمت فوقانیش حالت زخیم‌تر داره وقتی مخاط اونجا رو بکنه بررسی. این میگه توروس توبالیوس. توبا از کلمه تویوب بوده، تویوب یعنی لوله، بعد صفتش بیه توروس، توروس یعنی بررسی توبالیوس، بررسی لوله. این بررسی تویی هم که در اقام هست مخاط اونجا رو بکنه، باز زیر این هم یک عضله بکنه داره که اون عضله یه طرفش به لوله شنوایی وصله، یه طرفش به خود عرق وصله. اصطلاح بگیم عضله سالپینگ و فارنجیوس. سالپینگ یعنی همون شیپور، یعنی این لوله شده یه شیپور، از قسمت شیپوری لوله شنوایی اومده. عضله سالپینگ و فارنجیوس اومده به دیواره هر. پس این شد راجب نیز و فارنجیوس. اگر راجب نیز و فارنجیوس سوالی هست بفرمایید. چرا؟ فعلا ما تو این قسمت ببین این الان نمای خلفی چیه؟ حلق هست. اینجا سوراخ خلفی دینی هست، اینجا حلق دینیه، بعد این بریش فرونتال همون لوزه حلقه که اینجا میبینیم، بعد اینجا اوروفارنکسه. مرز بین نیزوفارنکس و اوروفارنکس ساختاله کلانی دو رو ناقص اینجا رو همجران بودنه. من میتوان اگه شکنم موضوع به افیگیروتی که معروض به هنجر است، اینجا مدخل هنجر است. یه زبان به من گفتن هر اونجه چهار راه میمونه. اگر منظور از چهار راه ایدی یعنی در آن واحد هر به چهار نقطه ارتباط داره این غلطه، اما هر از بالا به سوراخ‌های خلفی بیم، پس از یه طرف بیم، از یه طرف به جهان ارتباط داره، از یه طرف به هنجره ارتباط داره، هر از یه طرف هم به مری ارتباط داره، یعنی به چهار نقطه چهار تا فضا ارتباط. به این معنی درست، ولی نمی‌دونید که این ارتباطات در یک نقطه نیست. حالتی که ما برداشتی از چهار راه داریم تو اینجا وجود نداره. اینجا هم فارنجیو ازوفاجیال جانکشن که ترکرین جای دونه گوارش بعد از مریض که بعد از آخانیس هست. در اینجا پس ما اوروفارنکس داریم. حالا اگه شما یه صفحه افقی از کنار فوقانی حضور دیگه رو دوبور بدید، این میشه معنی بینه لارنگوفارنکس و اوروفارنکس. اینجا قاعده زبانی تنها قسمت که از حد خواب ندیننه وقتی با دهان دواز میکنه اون تر رو که نگاه میکنیم اونجا میشه حل. فقط اوروفارنکس قابل دیدن بدون وسیله، با چشم بدون چشم غیر مسلح. تازه اون عقب فضای دهان یه تنگی هست که در حقیقت دهان به هر باز میشه، اونجا رو میگن تنگی هلقوم، ایسموس فاسیوم، ایسموس فاسیوم. حالا در دیوارهای طرفی اوروفارنکس ما چی داریم؟ لوزهای کامل داریم که اینا قابل دیدن هست. یعنی که دهان رو باز کنه با یه چوب دهان یا ابسلان زبونش رو پایین بزنه، خودش با آینه نگاه کنه، میتونه لوزهای کامل خودش رو ببینه. اینا لوزهای اصلی بدن هست که در اشخاص بالغ اینا فعال، ولی همین لوزها خودشون از سن 45 به بعد شروع به تحلیل میکنن. یعنی در افراد مسن، افراد بالغ 50 سال، بالغ 55 سال، تو اینا ما لوزه کامل رو هم به طور واضح نمیتونیم ببینیم. این تحلیل میکنن. پس محل حالت این تونسیل کجاست؟ در دیوارهای طرفی اوروفارنکس. دو تا چین هست بین اون دو تا چینه. یه چینش رو شما الان از اینجا دارید میبینید، این چینی که از کامل نرد میاد به حلق، میگن چین چی؟ حالات و فارنجیوس. چین که میگن یعنی یه عنصری هم مخاطبش رو میتونه برجسته. حالا ممکنه مخاطب برداری عروق این چین رو ایجاد کنن، لیگامان این چین رو ایجاد کنه، یا عضله این چین رو ایجاد کنه. اینجا عضله به همین نام داریم، عضله پالات و فارنجیوس. حد قدامی حفه لوده یا لوده کامی هم حد قدامی هم یه چین دیگه هست که از کامل نر میره به زبان دیگه چین پالات و فارنجیوس. پس ما در دیواره های طرفی اوروفارنکس دو تا چین داریم، در جلو پالات و فارنجیوس، در عقب پالات و فارنجیوس. ببینید این دو چین رو میگن تونسیلات فوسا، حفه لوزه ای که بعد لوزه های کامی توی این حفه لوزه ای قرار میگیرن. این عضلات حلقه. الان این باز برش ساجیتال حلقه. شما اینجا سوراخ لوله شنوایی دارید، تورس توباریوس، تورس لباتوریوس، چین ساجیتوپارنجیوس. اینجا شما لوله کامل دارید و این کامل نرمه. این جلو چین پاراتوبوریوس دارید، اینجا چین پاراتوپارنجیوس. این هم لوله کامل هستش.
دیگه توی این من فکر کنم خیلی واضح نشون داده.
الان اینجا این قسمت که تکرار کردیم، این هم لوده حقیقه. اینجا روی دو تا چین میده، این لوده کامل. یه چین اینه، چین پالات و پالات یعنی کامل نرمیده، گلوس، گلوس یعنی زبانیه به واضح شده. و این هم چین پالات و پارنجیوس. ببینید این دو تا چین لوده قرار میده. این دو تا چین یکیش تقریبا حالت مایل داره و نزدیک به افق اینجوریه، یه چینش حالت طولی داره اینجوریه، این موازی با هم نیستن. اگه دقت کنید این یه چینه به صورت مایل، این یه چینه به صورت طولی واقع شده. این موقعیت قرار گرفتن لوزه های کامی است. اینجا حلقه خودش، یعنی لوزه کامی تو حلقه، منتها تو دیواره طرفی اروف فارس. بعد ادامه هر از اینجا به بعد، اینا رو کوهانی این توبه تفیلی رو در از اینجا به بعد هر به هنجره ای رو می کنید که تنگ ترین جای حلقه. توی دیوارهای طرفی حلقه هنجره ای ما یه بنبست داریم. این از عقب حلقه هنجره داریم نگاه کنید، این فضا حلقه هنجره ای. تو دیوارهای طرفی شما اینجا یه فرو رفتگی دارید، بهش میگن رسس پریفور، بنبست ارمی. اگر شیء خارجی عبور کنه، یکی از جایی که گیر میکنه به صورت یه گودی مانند هست تو دیوارهای طرفی حلقه، همین بنبست ارمی یا رسس پریفور هستش. از زیر مخاط رسس پریفور یه عقب داره عبور میکنه، این شاخه اینترنال سوپریر لارنجیال نرف هست که خود این سوپر این عصب داره به سمت هنجره میده. از اینجا ببینید که هر هنجره ای رو هم حس میده. از اینجا این عصب از واک هست، خود از این سوپر لارنجیال از واک. گاهی از اوقات مثلا افرادی که غذا دارن میخورن، غذایی مثل مثلا خوراک ماهی، تیر ماهی عبور میکنه میاد اینجا گیر میکنه و دائما این مخاط اینجا و این عصب رو تحریک میده. خیلی از وقتا کسایی که اونجا گیر میکنه و عبور نمیکنه میان تحت مراجعه کنن تحت PSC با ساکشن این تیر یا هر شیء خارجی رو از اینجا بیرون بیاره تا بعد مشکلش حل بشه. بنابراین این رسیس پیرفور از نظر قانونی جای مهمیه. اشیاء خارجی که میخوان دارن تو هر رنجه گیر کنن معمولا توی رسیس گیر وجود شاخه اینترنال سوپر لارنجیال نرو اینجا تحت فشار قرار میگیره و علائمی رو ایجاد میکنه. پس این هم راجع به حلق هست. حالا این نکته رو بهتون بگم، گفتم ساختمان اصلی حلق چی عضله است. حلق دو سری عضله داره، عضلات اینترنسیک یعنی عضلاتی که مال خود حلقه، تو ساختمان حلق شرکت فعال دارد، و عضلاتی از جایی دیگه به حلق اومدن. اون عضلات کوچیکی هم و اهمیت از طول اول نزم اون این از روز اکسترنزیک. سه تا از روز اکسترنزیک فرق داریم، از روز استرگ و پارنجیوس، از روز استرگوریت میزد، از روز سالفینگ و پارنجیوس هم کنه نشاره کردیم به از روی شده درمیاد، و از روز پالات و پارنجیوس که از کام درمیاد به هم. این سه تا از روز اکسترنزیک هم، ولی خود از روز هر سه تا از روز هم که اینا در قسمت اول با هم یکی میشن و راحه حلقی رو ایجاد میکنن. اینا وقتی منقبض میشن فضای داخل حلق رو تنگ میکنن و به عبور هوا و مواد غذایی کمک میکنن. از این نظر بعد از اونا میگن از تنگ کننده حلقی صرفا سوپریر کانستریکتور، میدل کانستریکتور، اینفریر کانستریکتور. حالا اگه دقت کنیم اینا رو به این شکل میشه دید.
اینا عضلات تنگ کننده حلقی از نمای خلفی هست.
اینجا از فشار خارجی و بازیلر اینجا و این سوپه ترانسفیکتور، این میل ترانسفیکتور، شاید این فیل ترانسفیکتور، اینا مثل سفال هایی که روی شیروانی میدادن روی همدیگر رو بپشونن، یعنی تو هم قومه لفت میکنن. یعنی الان این که سوپه ترانسفیکتوره یه قسمتش رو از این میل ترانسفیکتور توشیده میشه. این که میل ترانسفیکتوره این اینترپانسیتون میوفتی رو اون رو میپوشن یه برشش. انتهای این عضلات رافعه حربی رو ایجاد میکنه، ولی مبدع این عضلات در جلو به کجا وصل میشه؟ در مورد کنستریکتور فوقانی میاد به زایده تیرگوین وصل میشه، کنستریکتور میانی میاد به قاعده زبان و استخوان هایروید وصل میشه، کنستریکتور تحتانی هم به دو تا قضروف وصل میشه، قضروف تیرگوین و قضروف تیروئید، که اینا دو تا قضروفای حنجره هست. پس اینا در جلو میان به این قسمت که گفتیم متصل میشه. از بین کنستریکتور فوقانی و میانی دو تا عضو رو گل میکنه، یکی عضو اسپایلو فارنجیوس، این عضو میبینید اسپایلو فارنجیوس، و دوم عصب گلوسو فارنجیاش، زوج نهم مغزی عصب گلوسو فارنجیاش. حس حرف و انضباط عضلات حرف از یه شبکه‌ای منشأ میگیره، شبکه عصبی به نام شبکه حرف. شبکه حرفی در زیر مخاط هر واقع شده و در تشکیل شبکه حرفی اعصاب مغزی زوج 9، زوج 10 که واقع باشه و زوج 11 و حیات سمپاتیک دخالت داره. اینجور شبکه حرف. اما از نظر حسی قسمت نیز و فارنگ از عصب مگزیلاری به زوج 5 حسش تعمیل میشه، نیزوفارنگس از عصب مگزیلاری زوج 5، اوروفارنگس یعنی حلق دهانی از عصب گلوسوفارنگیال زوج 9 حسش تعمیل میشه، و لارنگوفارنگس از عصب بال حسش تعمیل میشه. پس این از نظر حس حلق چیز عصب رو شبکه هست. اما عضلات حرف از کجا اثر میگیره؟ اینجا یه مقدار یه سری کتابهای شما مطالعه کنید اختلاف نظر میگیره. همینجا من بگم یه کتابی وجود داره به اسم گریس فور مدیکال استیلز که آخرین ترجمهش هم با همکاری خود ما هم بوده، توی تابلو بحثمون گذاشتیم، ترجمهش هستن، ترجمه فارسیش. ما تراویگری بعدی نداریم این ترجمهش رو بکنید که متنش این مقدار تخصصیه، ولی شما شاید سخت شده، ولی اگر متن همون هم بکنید باز به نظر من از فارسی در مواصل ترجمه فارسی بهتری بسید. اما اگر کسی میخواد ترجمه بکنه به این ترجمه که انجام شده بکنه و این مقدار بیشتر مورد اتفاق هستش. اما مطالبی وجود داره توی این گرید گفتم ترجمه هم وجود داره، گریس فور مدیکال استیپن یا گریس فور استیلر، با کدوم گره؟ اون گره ای که بزرگتر از این حرف و گره اصلی اونه و الان چاپ چهلش هم در اومده و در با آسانی چاپ چهلی کنش هستی، توی اون با این گره که قبلش گفتم یه سری مطالب وجود کاملا با هم اختلاف داره و در بعضی از مواقع تضاد شد. حالا یعنی چی؟ یعنی شما توی گره فور استیلر نگاه کنید که در جاش بوده و خیلی از کتاب های دیگه که وجود داره نوشتن عضلات حرف از وای افتت میگیره، اصلا حرفی از زوجه یازده ندارن. این غلط، این غلط علاقه میشه. چرا غلطه؟ در مقایسه با اون گره هی گفتن کافی چهلش هست به دکره آره بسید که غلط از پنده شده که همجوری میشه تو برید نگاه کنید فهم گره چاپت چهل شمالان هست نوشته اثر اصلی که به از را درد میره اثر اکسسری یا زوج یا در محضیه و دردی از جا که زوجی درد رو بیده بیده زوجی درد نقش کمکی داره یا حداقل زوجی یازده از طریق زمین شدن به علیه زوج در میره از الان هر معنی جمله میگه پرینسیپال یا عقلی یعنی چی؟ چون این اعصاب مغزی توی مغز هسته دارن دیگه، جسم نورون دارن. معنیش اینه که اگر هسته مغزی روز 11 تخریب بشه هر فلج میشه. این معنیش همینجوری نیست شما بگید که فرضی کرد حالا این دیگه روز 11 در روز 12 میشه میاد یا اصلا بگیم روز 11 فرض هسته های روز 11 تو مغز هسته های مشخصی هست اعمال مشخصی دارن روز 11 هسته هاش مشخص هست اعمال مشخصی. پس با توجه به این ما فیلمانتی در شما همین موردی که خودم گم بودیم هر دولات هر اصل و سمیدهشون از کجا روز 11 مغزی اون تو روز 11 هم هسته نخاعی داره هم هسته مغزی داره. منظور قسمت مغزی روز 11 که هسته مغزیش توی اصل و نخاع هست. ما یه هسته طبیعی داریم توی اصل و نخاع به اسم هسته آمیگو معروف میشه به هسته های حرکتی روز 9 ده و یازده. بعد مثلا یکی که شمال دو جوی نوعه یکی که شمال دو جوی دره یکی که شمال دو جوی آنه این کاملا مشخص خوزن جوی نیست که نامشخص باشه. پس این هم از این که از روشنان از کجا اثر میشه. خب اگه سوال از منظره بفرد از نظر جریان خون هر از شریان مکتیبری و شریان حسنی پارالیژیال که از کاروتید اکسترن هست خونش تحمیل میشه. یک ببینید از این مجاورات هر کدوم از جلو با این چه تا فضا مجاورات هر از عقب با ستون مهرهای گردن و عضلات پرورتبرال مجاوره. بین هر و ستون مهرها یک فضای بلغوه یه به اسم رتو فارنجیال اسپیس. این اعصابی که میخوان بیان شبکه عصبی رو تشکیل بدن مثل زوج 9 مثل زوج 10 مثل زوج 11 اولشون رتو فارنجیال اسپیس هستن. حالا ممکن شما بگید این فضا که میگید نیست از چه فایده داره انش دو بردید این فضا میتونه مایه درش شو بشه اینا که دوچار پوسیدگی و عفونت دندان هستن. در بعضی از دندان ها این عفونت نفوذ میکنه میاد پشت هر و فضای رتروفارنجیال از مایه پر میشه اون موقع این فضا واقعی میشه. رتروفارنجیال اسپیس حالا ما از دلیل که این امتحان رو فوق‌العاده ساده دادیم شکی نداریم و نیاز رو گفتن شما اصلا چیست ولی الان به این بسید رسند بفرمشید دوستان
فرده بازد که
روی دارن میکنه این کنفاد موجود نداره ولی در بعضی از مواقع که شیع خالقی از حد خالقی بزرگتره و خود نمیتونه بکنید بکنید نزو شما همون خیلی که بسید که ما نمیدونی بلن اول این در درد دارم اصلا عبور میسته اما اون بیش از هم نزو بزرگتر باشه و استفان باشه باشه زرکی باشه دیگه حالت اتجایی نداره کن بود هم دو بیشی بودی یا یه شیعی که اندازه از بزرگ باشه نتونه بزرگ کنه به اونجا بسید ولی برگه دارمیش اینا میشه تو آقا شدر که معمولا فضا برسر تا خود رو بگیره خب اگه یه جمعه بدید بدید تو قسمت بعد بفرمید مجرد در سرفه سرفای شدید حالت خارش و اذیت که با خونید مجرد تو در دو سرفه از الان هست. خب بفرمید چی؟ یعنی مفتر هم بحث بشه اینجا بحث بشه با بازدارکار روز
خب اما قسمت بعدی پنجره است. پنجره قسمتی است در طوری از این به بعد اگر ما هر بار ادامه بدیم میره به ملی و میره دستگاه گوارش، اما ما داریم دستگاه تنفس رو میگیم. قسمت بعدی دستگاه تنفس پنجره یا لارنگ هست که طول تقریبی لارنگ 44 میلیمتره و عرضش در مردها حدود 43 میلیمتره، یعنی طول و عرضش خیلی با هم تفاوت نمی‌کنه. حالا در من قطعه داخلی حنجره حدود 1.5 سانت از مرد کمتره، چون حنجره خیلی رفته که جز دستگاه تنفس و هوای تنفسی از این عبور میکنه، غیر از اون آلت و ابزار تولید صدا هست، تولید صوت هم هست. برای در زن خاطر اینکه صدا با مرد فرق داره، صدا نازک‌تر است، قطع حنجره چیه؟ قطع حنجره کمتره در زن. این زن خانداری که مرد از تمام پنجره یا پنجره دارد، حالا اگه یکی تو رو تحقیق کنیم مثلا 30 سال خانندهای ایران که از دنیا میرن بعدن به پنجره های کن رو برد رو بزن رو بزن کنه، شاید کنم بیا آمار جدیدی بزن رو از یک به کلا تحقیقاتیه که سوالات رو بزنیم هم بیا حالا سوالات عمیل کردن. خب پنجره اقادش معلوم شد. پنجره داره یک اسکلت چیه؟ اسطوفی. درش عضله هست، مخاط هست، لیگامنت هست، همونجور که ما گفتیم حلق همه اینا درش هست، ولی حلق عضوف نداره ولی بیشترش عضله هست. اما حنجره اصل ساختمانش چیه؟ قضروفه، یعنی دارای یک اسکلت قضروفیه. این الان توی این برشی ساشتال اینجا حنجره هست. حنجره در جلوی حلق واقع شده و از موازات موره 34 شروع میشه تا موازات موره 36 ادامه داره. الان این حنجره هست. این ورودی حنجره رو سوراخ حنجره ورودی رو میگن آدیتوس. این آدیتوس اینجاست که جلوی این آدیتوس هم قضوب هیلوت ساخته. اینجا ورودی حنجره است. در ساختمان حنجره 9 تا قضروف شرکت دارن. این هم حنجره قضروف تایروئید. الان ببین تو این تصویر اینجا حنجره است، تو این برج ساجیتال. خب ملاحظه کنید سه تا از قضروف‌های حنجره مهم‌تر هست. قضروف تایمی، قضروف اپیگلوس، سه تا قضروف فرد و قضروف انگوشتری یا کریپلوس. تیروید اینجا قابل لمس این برگشتی که میگن آدم اصل تیرو آدم یا لارنگ یا امیننس مربوط به حنجره است که مربوط به قضروف تایرویده که در مردم این برجستگی بیشتر و مشخص تره. این موقعیت حنجره است اینجا. این قضروف تایروئیده و پایین قضروف تایروئید که قضروف دیگه بیدید داره برای قضروف انگوشتری. اول قضروف تیروئیدی لحظوکی پایینشی آلت شیار بارنده، پایین اون شیار یه حلقه قضروفی این یه قضروف انگوشتری. تو قضروف انگوشتری یه شکلی مثل این انگوشتری که نگین بزرگ دارد اینجوریه که این حرفش در جلو بیوده، نگیرش در عقب. نگیر شما نمیتونید لمس کنید و حرفش میتونید حرفش میگن آرش یا رینگ. بعد نگیرش رو تو لاتین میگن تیغه یا لامینا. اینا چیزی به عنوان نگیر به این حس ندارد. بنابراین این الان خطوط انگوشتری هست اینجا. حد تحتانی انجره در واقع قلوب انگوشتری مرد میشه. زیر قلوب انگوشتری ما نایل داره. بین قضروف انگشتری و اول حنجره اینا یه ربات به نام ربات کریکو تراکیا هست. از زیر قضروف کریکوی نا شروع میشه. سومین قضروف فرد حنجره چیه؟ قضروف اپیگلوس. که مثل راکت تنیس میمونه و جنسش با اردوپای دیگه چیه؟ فرق داره، نرمتره و قابلیت ارتجاع داره که در بستن مدخل هنجره موقع غذا خوردن مهمه. ما وقتی غذا میکنیم بعد اپیدلور به سمت عقب هم بشه و نای هنجره بیا بالا، هنجره رو فشار بده به بالا، مدخل هنجره بسته میشه. اگر این اتفاق نیفته مواد غذایی میاد وارد هنجره میشه. مخاط هنجره خیلی حساس، ما با سرفه‌های شدید باعث میشه اون مواد غذایی از هنجره بیاد. در غیر این صورت اگر مواد غذایی از هنجره بمونن ایجاد عفونت در و سرفه‌های شدید برای هم میشه که بار کجا لازمه رو تحت DSC مواد غذایی از هنجره بیرون کشیده بشه تا عوارض بعدی رو نداشته باشه. ما موقع بازدم حرف میزنم، حالا من اینجا رو شما حرف میزنم بین جملات رو مکس میکنم، موقع دم اینجا در موقع هوای بازدمی داره میاد بیرون، این تناهای صوتی که پنجره هم به هم نزدیک میشن، راه خروج هوا تنگ میشه و صدا ایجاد میشه. البته بینی، لبها، دندانها، زبان اینا خیلی نقش بند تو تولید صدا، ولی آلت اصلی تولید صدا و شروعش از پنجره هست. حالا من میخوام غذا بخورم، خب طبیعتاً که ویروس باید بره به عقب مخرج بشه، میخوام موقع غذا خوردن حرفم بزنم، خب وقتی رو حرف بزنم اپیدلوز باید برگرده سر جای اولش مخرج باز بشه که هوای بازدمی بیاد بیرون. من نمیتونم بدون بازدمی حرف بزنم. خب و چون اراده انسان بر اعمال خودکار غلبه داره، ما وقتی میخوایم حرف بزنیم اپیدلوز میاد بالا میاد به سمت جلو، مقاله هنجره باز میشه، مواد غذایی همزمان میاد به هنجره، این همون موقعی که فرد با حرف بزنه غذا هم بخوره بعد دچار سرفه‌های شدید میشه. کار خیلی خطرناکی میکنه، یعنی سعی کنید از این به بعد موقعی که غذا میاد میکنید اصلا حرف نزنید، چون در معرض این مشکل قرار میگیرید. خب اما سه تا هم غضروف زوج داریم. غضروف های زوج هنجره از نظر ما خیلی مهم نیست، یکیش مهمه یاد بگیرید، غضروف هرمی یا آریتینوئیک هست. ببینید شکلای دیگه از هنجره، این قده تایروید، این غضروف تایروید. هنجره از زیر استخوان لامی شروع میشه، بین غضروف تایروید و استخوان لامی ممبران بزرگی هست به اسم ممبران تایروهایروید که شما اینجا اگر دقت کنید یه شریانی میبینید، شرایط تیروید سوپریه، یه شاخه میده به نام لارنج سوپریه، یه شاخه هم از اثر باد میاد اینجا، این اثر باد که تو میبینید سوپرلارنجیانه دو شاخه میده، یه شاخه شاخه اکسترناله میاد درداره کلیکوتاریوری، یه شاخه شاخه اینترناله همونی که از این مخاط به رسط فیلتر برد میشد، این وارد هنجره بشه. روی این ممبران یه سوراخیه، از این سوراخ دو تا عنصر با هم برخورد می‌کنن، یک سوپرلارنجیال نرو شاخه اینترنالش، دو شریان سوپری لارنجیال که بخواد بندره بشه. شریان سوپرلارنجیال از چه شریانی منشأ می‌گیره؟ تیروئیدا سوپری، یعنی اون شریان که از کارتیکا اکستر میومد این می‌خواد به قده تیروئید تاثیر بده، یعنی تیروئید سوپریه. حالا شما با دیتیوی برسه یه شاخه اینجا میده برای هنجره، اونو میگن لارنجیال سوپریه، شریان لارنجیال سوپریه از شریان تیروئیدا سوپریه. این نمای خلفیه و اون شاخه های عصب والت رو که به هنجره میرن اینجا داره این نمای خلفی نشون میده. بودن پاراتایلی جا اینجا ملاحظه میکنید، این عصب لارنجیال ترمی یا راجعه هست که تو زمانی که میبینم لارنجیال سمت چپ یا لارنجیال سمت راست، اینا خیلی مهمه. موقعی که قدرت فایری رو برمی‌دارن اگر به این دو تا اثر صدمه بزنن بیشتر عضلات حنجره از این دو تا اثر اثرگیری میکنن، وقت منجر به آفونی میشه فرد، یعنی برای همیشه دیگه تولید صدا نخواهد داشت. فون یعنی صدا، آفونی یعنی بدون صدا. خب این نمای هنجره هست، این غضروف تایروئید، این غضروف کلیکوئید حلقش هست، و این هم یه بخش از وجود اپیدیروت که این وجود تایرید باشه اینجوری در نمه تطمیلی اپیدیروت پشت این وجود تایریده باید پشت دیوار گذاری هنجره در یه ارتفاعی بالاتر باشه. همون آدیتوس رو که بهتون نشون داده جلوی آدیتوس بلندتره، این به این خاطره که بتونه اپیدیروت خم بشه و مدخل هنجره رو ببنده. اینجا یه برش ساجیتاله، این وجود تایریده، این اپیدیروته. اینجا همون حضوری که گفتم بعد یاد بگیرید حضور هرمی آریتیروس. بعد در رأس آریتیروس یه حضور دیگه از نام کاردیکولیت یا شاخی، در رأس شاخی هم نشون نداره، یه حضور دیگه به نام حضور میشی یا کانیکور. پس سه تا حضور دو چیا شدن؟ آریتیروس یا هرمی، کاردیکولیت یا شاخی، کانیکور یا میشی. حالا از این سه تا اون که یاد شما بمونه آریتیروس، اون دو تا رو فراموش کنید، یعنی نداره کاربردی هم نداره. حالا آریتیروس هم چرا مهمه؟ خلافای صوتی از وجود آریتیروس میاد به وجود تایروئید هست. در ضمن بین این ممبران تایروئید دیگه، این استخوان تایروئید، این ممبران تایروئید بین وجود اپیدیروس و ممبران تایروئید دیگه بزرگی از چربی که بهش میگن کورپوس ادیپوز لارنجیوس، توده چربی هجری. موقعی که نای میاد بالا و ما داریم غذا میخوریم، اون چربی فشار میاره، اپیدیروس برمیگرده به عقب که مدخل هنجره رو چیکار کنه؟ ببنده. پس اینم نشون توده چربی که اونجا وجود داره. این هم دیگر نیروپانی هم نای، این نگین وضوف انگشتری، این وضوف آرتونیزم نگین انگشتری چی میشه؟ مقصد میشه، منتها مقصدش بعد بین این اولین حلقه نار و حضور فیزیو یه ممبرانی لیگامانی به نام لیگامان کریکوتراکیال که حنجره رو به نای وصل میکنه. اینجا حدود موره شیش گردن هست. اینجا دوتا حضور آرتینوئید رو میبینید، اینجا حضور اپیگلوت، اینم لامینا یا نگین انگشتری. اینو از بالا داریم نگاه میکنیم، از بالا داریم پنجره رو میبینیم. این دوتا چیا هستن؟ تناهای صوتی هستن. ببینی این دنها رو میگرد گلوت یا مزمار. این شکاف موقعی که تنگ میشه صدا کنید در موقعی که ما میخواییم حرف بزنید دو اتفاق میکنه. یک، تناهای صوتی الوگیت میشن، کلیشون زیاد میشه. دو، تناهای صوتی ادابت میشن، نزدیک میشن. چه خود این به خاطر اصلش به خاطر حرکت که دو آریتمیک داره، چون این تناقض شده وقتی به پایین میپرسن ثابت هست. این آریتمیکی که میتونه به شرط به داخل اینا رو برشنسید کنه یا میتونه برگرده بر سر جای اولش این اصلا فاصله داشته باشه. در موقعی که ما حرف نمیزنید تناقض شده ریلکس کرده، هم فاصله دارن، هم کوتاه هم ادداکت کرد. عضلات ما داریم منقبض میشه، تناقض شده رو ادداکت میکنه. عضلات داریم تناقض شده رو طویل میکنه. تمام عضلات هنجره از اثر وارک هستن میگیرن، حس هنجره هم از اثر وارک هست میشن. حالا نگاه کنید، ما کلن وقتی میگیم روی این تنابای صوتی رو چی میگوشونه؟ مخاط. وقتی مخاط میگیره بهش رو گفتی میگیم چی؟ چین یا کل. بهش میگم بخال کل، بخال یعنی چی؟ بخال کل. وقتی مخاط رو برداریم میشه بخال کل تنابه. وقتی تناب صوتی رو رشته رشته کنیم تشکیل شده از لیگامان بهش میگم وکال ریاکت و الیاف عضلانی وکال مسل. پس بهشون چی شد؟ ما در مجموع اصطلاحات که داریم اینجا وکال فورد، وکال فورد، وکال مسل، وکال ریاکت. اینا رو من توضیح دارم که چه فرقی دارم. اول چیزی داریم مثل تناب صوت. تناب صوتی خودش مجموعی از الیاف به نام بوکال دیگرنه و عضله بوکال مسل. مجموعی این دوتا رو میگن تناب صوت. وقتی روی تناب صوتی رو مخاط بکنه میشه بوکال پول چین. بزرد شدید چجوریه؟ حالا اگه ما مدخل هنجره رو نگاه کنیم، البته این غضروف تایروئیده، دو تا شاخ فوقانی داره، دو تا شاخ تحتانی،
اینا رو میگن لامینا، سوپراتایروید ناچ، اینفراتایروید ناچ و اوبلیک لاین. اینجا همون خطی که عضله استرنوتایروید بهش وصل میشد. این غضروف اپیگلور، این غضروف انگشتری یا کریکوید، این حلقش، اینم نگینش، اینم نمای خلفی نگین غضروف انگشتری نشون میده. اینجا غضروف آریتینوئید و نحوه مفصل شدنشون روی غضروف کریکوید روی نگین و اینم غضروف کورنیکولهی که ملاحظه میکنه. این غضروف آریتینوئید قاعدهش دوتا زائده داره، اینو میگن وکال پروسس. یه زائده هم داره که اکثر عضلات به این وصل میشن، میشه موسکولار پروسس. پس خود غضروف آریتینوئید دوتا زائده داره، یه زائده صوتی، یه زائده عضلاتی. این نحوه قرار گرفتن اینا. ربات های هنجره هم معلومه، ممبران کریک و تایروید یا تایروهایوید، ممبران تایروهایوید که خودش سه تا رباته، و ربات یا ممبران کریک و تایروید و کریک و تراکیار، اینا ربات هاییست که اینجا داره. اینا عضلاتیه که ما در ساختمان حنجره داریم. عضله تایر اپیگلوتیک، آری اپیگلوتیک یعنی از غضروف آریتینوئید میاد به اپیگلوت، و تایر آریتینوئید، لکسال کریکوتایروئید. ما دو تا عضله کریکوتایروئید داریم، یعنی اینا یه طرفشون به غضروف کریکوئید وصلن، یه طرفشون به غضروف آریتینوئید. کریک آریتینوئید لکسال و کریک آریتینوئید پوستریه. در مجموع اینو بهشون بگم، تمام عضلات حنجره یا طرفای صوتی رو به هم نزدیک میکنن یا طول طرفای صوتی رو زیاد میکنن. فقط یه عضله از وقت منبلس میشه کمک میکنه که طرفای صوتی ریلکس بشن، یعنی باعث فاصله گرفتن و ابداکشن طرفای صوتی میشه، اونم عضله کریکوآریتینوئید پوستریه. عضله کریکوآریتینوئید پوستریه این توجه داشته باشه. و تنها عضله ای هم که ما در بیرون حنجره داریم، بقیه عضلات حنجره تو ساختمان داخل حنجره میشن مخاط بشه، اما یه عضله فقط بیرون حنجره است. اینجا که تو اسلاید اولی دیدید عضله کلیک و تایروئید که این کاری که انجام میده با کشیدن عضو تایروئید به جلو طول تناوب صوتی رو زیاد میکنه، الونگیت. این عضله عضله آریتینوئیدیکه، از غضروف آریتینوئید اینجا هست میره به اپیگلوت. کاری که این عضله انجام میده مدخل حنجره رو تنگ میکنه و میبنده، چون دو طرف وجود داره. ببین تو این باز مشخصه، از نمای خلفی دارید میبینید این عضله کریکوآریتینوئید پوستریه، آریتینوئید هم این زیر اینجاست، یعنی از نگین انگشتری رفته به موسکولار پروسس غضروف آریتینوئید. این عضله اوبلیک آریتینوئید، یعنی از موسکولار پروسس غضروف آریتینوئید یه طرف رفته به رأس آریتینوئید طرف مقابل، اینو میگن اوبلیک آریتینوئید مسل. این عضله هم در علاقش اینو میگن ترانسورس آریتینوئید مسل. تنها عضله فرد حنجره اینه، ترانسفر آریتینوئید مسل. بعد اینجا اپیگلوت که شما میبینید یه چی اینجا هست، اینجا آریتینوئید اپیگلوتیه، اینو میگن آری اپیگلوتیک فول نوشته اینجا. آری اپیگلوتیک یعنی چی؟ یعنی از آریتینوئید به اپیگلوت دادن، تو زخامتش همون عضله آری اپیگلوتیکی که نشونه میدادن. وقتی که این عضله منقبض میشه تغییر میکنه، این دو تا چین به هم نزدیک میشن، یعنی مدخل حنجره چی میشه؟ بسته میشه. در حقیقت شما دقت کنید که این مدخل حنجره در جلو از غضروف اپیگلوت در طرفین از آری اپیگلوت خورده و در پایین و عقب هم غضروف خود آری اپیگلوت در میشه. این مدخل حنجره رو محدود میکنه. حالا فضای داخل حنجره خودش به سه قسمت تقسیم میشه. این یه برش فرونتال داریم، از عقب نگاه میکنیم، اینجا شروع و حنجره از اون مرکز آدیتوری که وارد میشیم، فضای حنجره ادامه داره تا یه سری چینهای مخاطی
این چینای مخاطی نسبت به چینای صوتی خیلی کوچیک‌ترن و باریک‌ترن ولی فوقانی‌ترن. به اینا میگن چینای صوتی کاذب، فالس وکال کد، یا چین دهلیزی، چین وستیبولار، وستیبولار کد. تو کدوم ها میگن وستیبولار کد؟ چه اینه اینا تو طور بسیبولار نمشی ندارن. از مدخل هنجره تا این چینای وستیبولار رو میگن وستیبول هنجره، به این فضا میگن وستیبول هنجره، این فضای اصلا. بعد میگن اینجا میرسیم به چینای بخار، باید تو توضیح دادیم این دوتا چین بخار هست. فاصله ای بین چین وستیبولار و بخار میشه فضای دوم هنجره یا ونتریکل، به اینجا میگن شکمچه یا ونتریکل یا سینوس هنجره، این فضای دوم. بعد فضای سوم دیگه زیر چینای وکال تا اینجا تنجره تمام میشه، اینجا رو میگن اینترا وکال اسپیس، اینترا وکال یعنی فضای زیر چین سوتی. پس سه قسمت شد فضای هنجره، یک وستیبول، دو ونتریکل، سه اینترا وکال اسپیس. حالا مخاط هنجره از کجا اثرش تمام میشه؟ گفتیم وارد هر کدوم از ما دو تا اعصاب وارد داریم، هر کدوم دو تا شاخه بر هنجره میدن، به اینا میگن اعصاب لارنجیال، سوپر لارنجیال نرو، اینفر لارنجیال نرو. در هر دو طرف اعصاب سوپر لارنجیال تو گردن جدا میشه میاد به هنجره، اما اعصاب اینفر لارنجیال کجا جدا میشه؟ وقتی اعصاب وارد میاد پایینتر جدا میشه، نتیجتا اعصاب اینفر لارنجیال وقتی هستی رو برگرده داره بالا به هنجره برسه، میگن اعصاب راجعه وارد بشه، یا میگن اینتر لارنجیال نرو، یا میگن ایکولیت لارنجیال، اعصاب راجعه، راجعه هنجره. حالا در مورد سمت راست اعصاب وارد وقتی از جلوی شریان ساقی لبیان راست رو رد میشه تو گردن، به کنار تحتانی شریان که میرسه شریان ساقی لبیان میرسه اثر شاخه جدا میشه از گیر و عقب شریان ساقی لبیان دور میداره میاد کنه، اینو میگن اثر راجعه راست، یعنی راجعه راست تو گردن جدا میشه و شریان ساقی لبیان از عقب دور میداره میره بالا. اما راجعه چپ چی؟ راجعه چپ تو گردن جدا نمیشه، یعنی باگی که اینجا داره از شهر ساخته بین چپ رو بود میکنه شاقی بزنه از رو برنجه تحقیلی نمیده عبور میکنه میره وارد قفصه سینه میشه، هر دو باگ میره قفصه سینه میشه. اما باگی شهر از جلوی قرص و آوه بیده به کنار ترکانی قرص و آوه که برسه لارنجیال اینفریر رو بشه دارم جلد باگی شهر و شریان آوه رو قرص و آوه رو از عقب از پایی و عقب دور میزنه میاد کنه، این میشه راجعه چپ. از راجعه چپ یه قفصه سینه جدا میشه، طولش بیشتره، قوس آهات رو دور میزنه ولی بعد میاد تو گردن. شما میدونید تو گردن از موازات مونستی شیش هم نای شروع میشه هم مری میجوری، نای جلوی مری هم ببینید نای و مری یه نازدان کوچیک چپ راست یکی سمت چپ، ببینید تو دوی طرفی شد توی اون نازدانه یه عصب داره میره بالا، اونم عصب لارنجیال اینفریر یا راجعه است که در سمت راست از توی گردن شروع میشه میره توی نابدان، در سمت چپ از توی قفسه پس در نابدانی که بین این نار در نیزی داره چه هست داره عبور میکنه لارنجیال اینفریر یا راجعه. حالا برمیاد به اینجا حس هنجره از هر دوتای این اعصاب تعمین میشه و حرکت هنجره رو اثر میشه، اما نقش عضله اثر لارنجیال اینفریر راجعه توی حرکت هنجره از اثر بغالی خیلی میشه. یعنی چی هست؟ یعنی همه عضلات هنجره رو اثر راجعه اثر میده به جز یه عضله، اون یه عضله از سوپر لارنجیال اثر میده پس اون نقشه. اما از نظر حسی چی؟ ببینید تا این چین بخار از اون بالا وستیبول وستیبول تا این چین بخار رو اثر لارنجیال سوپریر میشه، از این چینه بخار بکنیم و اثر لارنجیال اینفریر یا راجعه هستیم. پس مرز هستی این دوتا کاملا مشخص کجا هست، ولی این توی اسلاید قبل بهتون نشون دادم اثر سوپر لارنجیال دو شاخه میشه، دیدید توی اسلاید قبل شاخه هستیش که اسمش شاخه اینترنال که میاد تو انتره که اصلا زیر مقاطع احساس پیرپور رو میگن، دو شاخه حرکتی که همون شاخه اکسترناله نمیاد تو هنجره، همون بیرون هنجره میره و همون یه عضله که گفتیم تمام عضله که بیرون هنجره میده میشه به نام عضله کیرو تایمی. از عضله گلوتاریوید اثرش از چیه؟
سوپر لارنجیال نرف شاخه اکسترنال. بقیه عضلات حنجره همه از راجعه عصب میگیرن. برای اینکه این مطلب براتون دوباره یادآوری بشه، ببینید اینجا این عصب
حنجره فوقانی این شاخه چیه؟ شاخه اینترنال گریسی میاد برای حنجره تو این اسفل.
اما اگه برگردیم به همون شکلهای قبلی، اگه برگردیم به همون شکلهای اولی که برای حنجره بهتون نشون دادم، اینجا الان شما یه عضله رو میبینید، تنها عضله که از جلوی حنجره دیده میشه اینا،
این عضله رو میگن عضله کریکوتاریوید، چون اینجا به حلقه کریکوید بسته این و اینجا به حضور داره. این هم این عصبی هست که به شما در مشهد هست، شاخه اکسترنال سوپرلارنجیال نرو، این خودی سوپرلارنجیال نرو، این شاخه اینترنالش از ممبران تایرایید داره عبور میکنه، شاخه اکسترنالش رو این هم راجع به حنجره. معمولا حتی مردم سعی کنن توی دارن هوا حنجره رو دراخت نکنن، دارن مطمئن رو کم هست، ولی اگر نیازشون دارن مطمئن انجام بدن، بعد دقت کنن به تنابهای صوتی صدمه ندنن، چون بعدا تولید صدا دچار مشکل میشه. نه دیگه الان با این توضیحاتی که من دادم، این سوپرسیمناش که تازه شروع قضوب تاریج پایین کرد از اونه دیگه پشت لامینه های قضوب تاریج رست میشه. خب اما راجع به نای یا تراکیا یا نای، یک دوره لیفی موضوفی مخاطی از اولاد است، یعنی این دوره در شفاله طول تقریبی نای یا تراکیا 12 سانتی‌متر از معادات موره 36 شروع میشه تا معادات موره تی یا T5 ادامه داره. چرا یا T5؟ برای اینکه نان حرکت داره و فاصله عمومی هم که در برگیرونه فاصله پرتراکیال و وقتی که ما میستیم انتهای نای مونه در یه ارتفاع پایین داره، وقتی افقی قرار میگیریم ارتفاع نای مونه در یه ساده پایین داره. حدودا گفته بود در پشت راهی لوئیس نای تموم میشه، دیست که به مورد فشار میپنه، اونجا نای به دو تا برونش اصلی تقسیم میشه اینجوری که همین الان میتونید ببینید اینا رو میگن پرینسیپال برونکوس یا همون نایشه رایت پرینسیپال برونکوس، لفت پرینسیپال برونکوس، برونش اصلی. همین الان از این شکل ساده سه تا تفاوت بین برونش راست و چپ میبینید. یک، برونش راست کوتاه‌تر حدود 2.5 سانتی، برونش چپ تنگ‌تر حدود 5 سانتی. دو، برونش راست خود داخلیش بیشتره، برونش چپ خود داخلیش کمتره. سه، این سومی خیلی مهمه، برونش راست بیشتر در امتداد نایه و برونش چپ زاویه دارتر واقع شده. همین مسئله باعث میشه اگه شیء خارجی وارد نایه بشه بیشتر میاد برونش راست رو می‌بنده با اینکه گشاد‌تره، چون شیء خارجی توسط جاذبه بیشتر فیلم میده، چون این زاویه دار واقع شده کمتر شیء خارجی میده وارد اون میشه. پس این سه تا تفاوت بین برونشا رو در ذهنتون داشته باشید. نای از نظر ساختمانی از حلقه های عضوفی ناقص تشکیل شده، ناقص یعنی پشت رو به هم در حلقه به هم نمیرسه. الیاف اینا رو به هم نفت میدن، اینا رو میگن ربات های تراکیال. تعداد این حلقه ها بین 16 تا 20 در افراد مختلف فرق با توجه به طولی از نایی که دارن. اونایی که گردنشون بلند داره خب طول نایشون هم بیشتره. این که ما میگیم 12 سانت اندازه و طول متوسط نای ما، نای یه بخشش توی گردن حدود 5 سانت، یه بخشش حدود 7 سانت توی قفسه سینه است. بعد این سطح قلبی نای با منی مجاوره. اگر میخواست عقب نای عضوفی باشه برای اتصال منی در مورد غذا خوردن مشکل ایجاد میشه. موتور نایی که عقبش باز نیست که، عقبش بافت عضلانی صاف و بافت لیفی اینجا بسته میشه. اگه ما یه مقطع عرضی از نای بگیریم اینجوری حالت مثل این دایره داره، خاطر اینکه این عقبش حالت عضوفی نداره بسته است اینجوری. اون عضلانی صاف رو میگن عضلانی تراکیالیس و اونم
الیاف لیپی طولی که اونجا رو کاملا می‌بندن. برونش راست قد داخلیش بیشتره دیگه، یعنی فضای داخلشون بیشتره دیگه. دیوارش می تغییر میکنه، منظورتون نمی و انظر باف و مخاط نه، ولی خود زخامت دیوارها یکیه، غضروفه. اون فضای داخلی شما میگیم فرق میکنه. آره طبیعیه دیگه، وقتی قد داخلیش بیشتر باشه از بیرون هم قد خارجیش هم بیشتر میشه، طبیعیه. ولی ما منظورم از قد داخلی یعنی اون فضای داخلش. خب ملاحظه بفرمایید، نای رو ملاحظه بفرمایید اینجا
مقطع ارزی نای رو نشون میده با اون باقی ارزی نیست که باقی ارزی در اقل بشه، اینم بخشی از دیواره نیریه.
نای و نیری در یه جو شروع میشن، هر در موره 36 نای تا حدود 34 تموم میشه، ولی نیری ادامه داره، نیری حدود موره 13 تموم میشه.
اینجا ملاحظه کنید که در محل دوشاخه شدن اینا یه وجود خاص وجود داره که با اون وجودهای دیگه فرق داره. این وجودی که حالت مختلفی شکل داره، دو تا سوراخ در پایین داره، یه سوراخ روی دروازه داره، اینو میگن وجود کارینا. وجود کارینا بعد دو بروش دار اینجا بروش چپ، هر بروش پرینسیپال برونکوس به ناف دیگه که میرسه به تعداد لوبای دیگه تقسیم میشه. بروش راست به سه شاخه، اون ریه راست سه شاخه و بروش چند به دو تا شاخه که ریه چند دو تا روش داره. این بروکوس رو به فوقانی، بروکوس رو به میانی، بروکوس رو به درد، این بروکوس رو به فوقانی هم بروکوس رو به درد. منطقه یه نقطه ای از بروش راست هنوز به نافریه نرسیده، بروکوس رو به فوقانی همش جدا میشه که بعد بقیه بروش که به عنوان بروش هستی هست سوراخ میکنن دیگر رو برونوز رو به بوانه این سوراخ جدا کرده. اما در مورد برونوز شب این اتفاق نمیشه، وقتی که رسید به ناپریه لحظ و باکتریه تقسیم میشه، این تقامل به اینا وجود دارد. بعد هر کنون از این برونوز های لوبی اینا بیان دو بار برونوز، هر کنون از این برونوز های لوبی به تعداد لوبون های دیگه تقسیم میشه، هر دیگه لوباش از واجب کلیسون لوبون تشکیم، لوبون رو بیان سگمان. این برونش ها رو وقتی تحقیل کنه این برونش رو تحقیل کن، این ها رو یه برونش های سگمنتال ببینیم. ریه چپ دو تا لوب داره، لوب فوقانیش 5 تا سگمان داره، لوب درفانیش هم 5 تا سگمان، پس ریه چپ 10 تا برونش سگمنتال داره. اما ریه ها لوب فوقانیش 3 تا سگمان داره، لوب میانیش 2 تا سگمان، لوب درفانیش 5 تا سگمان، پس اونم میشه 3 2 5، اونم جمع میشه 10 تا سگمان. پس در مجموع ما 10 تا برونش سگمنتال برای هر ریه داریم. این برونش های سگمنتال توی باکتری اونور تقسیم میشن به طوری که قطرشون به 1 میلیمتر یا کمتر میرسه و اونجا دیگه دیده نمیشن، میکروسکوپی میشن. اینجا رو بهش میگن برونشیول یا نایجک برونشیول. برای برونشیول ها اونقدر تقسیم میشن، شاخه انتهایشون رو میگن برونشیول تنفسی انتهایی، میدونید ریه از کیسه‌های هوای تشکیل شده. مثلا الان این یه مجراه، بعد خودش به چند تا تقسیم میشه اینجوری، بعد انتهای هر کدوم از این مجراها یه کیسه هواییه. این کیسه هوایی دیوارش آلوئول یا خانه شوشی هست اینجا، که این آلوئول‌ها دو سری سلولای دارن، یه سری کروموسایت اولیه، یکی ثانویه. یه سری از اینا سورفاکتان ترشح می‌کنن، یه مایع چربی که نیروی کشش سطحی رو کم می‌کنه، چون سطح داخل بنوش‌ها مرطوب و مایع است و تجارت مایع وجود داره. یه سری هم کروموسایت‌هایی هستن که تو تبادل هوا با خون شرکت می‌کنن. یه دونه برونشیول تنفسی انتهایی میاد اینجا وارد میشه و تقسیم میشه به تعداد اون کیسه‌های هوایی. اینا رو میگن مجاری اتریال یا دبلیزی، اتریال داک. اینا میشه شاخهای اتریال برونشیول تنفسی انتهایی. هوا رو اینجوری میاد. حالا مجموع یک برونشیول تنفسی انتهایی و اون کیسه های هوایی که به این رفت داره و اون شریانی که میاد اینجا وارد میشه، مجموع میشه یک پولمونری یونیت، واحد ریوی. تک پولمونری یونیت از چه ترکیب داره؟ یک برونشیول تنفسی ارتعایی و اون بافتی از ریه که توسط این پولمونری تنفسی ارتعایی هوا داره به اضافه شریان. شریان ریوی هم مثل خود چی تقسیم میشه؟ برونش. اما ولیف ها چی؟ اونایی که خونه تنوز در دیوکان جمع کنن اینجوری نیست که از هر دو وزید که سایبایی هم یه وزید بیاد کنن، اینجوری نیست. ولی مریدیاری اینتر سگمنتال هم، یعنی هر سگمانی یه وزید نداره، سگمانهای مجاور یه وزید مشترک دارن، به طوری که از ناف هریه دو تا وزید ریوی میاد بیرون وقت تمیز رو میاده. پس این تقسیماتی که ما گفتیم برای نایی و برونشو هست، اینا برای شریان ریوی هم هست، ولی برای ولید ریوی نیست. این داستان این تقسیم برونش به صورت یک حالت درخت ماننده، اینو میگم برونشیال تری، درخت برونشی. اگر نگاه کنید از نظر ساختمانی هرچی از سلسلهای نای خب اینا حلقای روزی هست، وقتی نیست به برونشهای اصلا این حلقای روزی هست، هر چقدر دور میشین میاد از برونشهای اصلی میاد به برونشهای دوبی. توی برونشیال دوبی رفته رفته موضوع داره کم میشه، بهتر بهتر میشه، میبینید این اون حالت حلقه رو نداره. به طوری که ما وقتی به برونشیال تنفسی برسیم یا به خود برونشیال وقتی برسیم قبل از تنفسی هم دیگه موضوع نداره، بیشتر ما در دورانی ساخت. پس این هم دقت داشته باشیم از ساختمانی تغییر کتاب. حالا در بعضی از افراد این عضلات صافی که دیواره برونشا دارن فرق کرد به اندار میمیشتر میشه به دلائل حساسیت به مرحوم خالیدی فضاها و اینا موهای بیشتر یا به خاطر زمین ارسی که اینا هست، این عضلات صاف برونشا و مشکلا میره توی انقباض جانبی اسپاس میشه. این رو میگن بیماری آسی که بعد احساس خفگی میکنن و احساس اون هوا میتونن باز کنن. از نظر اعصابی که دستگاه تنفس میاد تنفس تو پاراتنفاتیک هست. پاراتنفاتیک توی دستگاه تنفس دو تا عمل داره، یک تحریک پاراتنفاتیک ترشحات دستگاه تنفس رو زیاد میکنه، دو عضلات صاف دیواره بروش و برونشیال رو منقبض میکنه. پاراتنفاتیک الان پاراتنفاتیک تحریک بشه اینا تنگ میشن، تو آس پاراسمپاتیک تحریک میشن، داروهایی به اینا میدن که سمپاتیک رو فعال کنه. سمپاتیک دو تا کار انجام میده برای اینا، تحریک سمپاتیک یک ترشحات برونشا رو کم میکنه، دو عضلات صاف برونشا و برونشیال رو ریلکس میکنه. باید بشه رایت اولی به همون حالت اولی بود که تنگ نشدن برگردن. البته این داروها که به صورت گازهای ساخته شده تو بینشون میزنن اینا یه عوارض داره، از جمله لرزش دست مصرف دراز مدت زیاد میشه. پس این در مورد آس. حالا التهاب برونشا رو بهش میگن چی؟ برونشیت، که با سرمای شدید همراه اگه درمان نشه برونشا عفونی میشن و اون قابلیت عضلانی صافشون از بین میره و دیگه جمع نمیشن. اینو میگم برونشیت سازی، اتساع عفونی غیر قابل برگشته. برونشا رو میگم برونشیت که با شرکات زیادی همه. یکی از درمانهایی که توی این انجام میدن پوستچرا درناج هست. درناج یعنی اون مایه رو تخلیه کنن درن کردن. پوستچرا درناج یعنی مریض رو وضعیت میدن به طرف که این ترشوهات مثلا جاذبه تخلیه بشه. مثلا عکس میگیرم میبینم تو قاعده ریه راستش ترشوه زیاده، مریض رو به سمت چپ پوزیشن میدن، سمت چپ بدنش میخوابه، بعد تختای مخصوصی هست انتهای اولیه تخت به سمت بالا میره، اینا حالت سلازی رو پیدا میکنن وضعیت بدنش، که بعد این جاذبه اون ترشوهات رو میکشه میاره به سمت مجاری دفن. بعد با سرفه که اینا میکنن ترشوهات دفن میکنن و خیلی راحت میشه. یعنی اینا علاوه بر نفت پارتیکلی که اینا تو درجه بعد پوستیار درناج هم برایشون انجام بشه. یادتون باشه بیماری کنوشکتازی که از درمان های مهم بشه پوستیار درناج. بعد یه بیماری دیگه وجود داره افونت وقتی درمان نشه میاد آلوولا رو گرفتار میکنه اینجا. وقتی این آلوول ها الیافی دارن، این الیاف خاصیت ارتجاعی دارن، جمع میشن عفونی بشن، قابلیت اتصال جمع شدنشون از دست میشن. هر وقت که هوای تنفسی میاد که تعداد از این آلوول ها متصل میشن و هر چیزی که اینا پاره میشن و هوا میاد توی چی؟ میاد توی کوپه چند ورود هوا به اوپیدیان رو میگن پروموتوراکس. این پروموتوراکس ممکنه گفتم دنده بشکنه، حوالا به پروموتوراکس بده، ممکنه شریف چیزی مثل گلوله مثلا جمع و پاره کنه پروموتوراکس بده، ممکنه چور بگیر نباشه. این بیماری که توضیح دادن باشه که باید میشه بدونی که حادثی از بیر خودشته باشیم در اصل بیماری مستندیه خود آلوولا پاره بشن. این خفونی شدن آلوول ها که به رابط برگشته بهش میگن آمفیزم، بیماری آمفیزم. اینا یه تعداد از بیماری هایی بود که میشه اشاره کنیم. من گفتم اگر سوال مدارید بریم به خود بیمار خب ما یه یک ساعتی وقت میخوام چه بذاریم اینو؟
چیزی که باعث تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک بشه آسم تشکیل میده.
خب آخه استرس سمپاتیک
تحریک میکنه. کل سیستم خودکار رو تحریک میکنه استرس. در بعضی جاها سمپاتیک، در بعضی جاها پاراسمپاتیک.
غلبه داره.
استرس سمپاتیک
Thank you. بشه.